کلیفتون یه شهر کوچیک حدوداً 3000 نفره تو ایالت تگزاس. از این شهرها که وقتی از در خونه میای بیرون تو کوچه خیابون بیشتر آدمو میشناسنت، بعد باشون سلام علیک کنی. معمولا تو همچین جایی وقتی اتفاقی میفته خبرش خیلی زود همه جا پخش میشه. مثل اتفاقی که 14 اکتبر 1985 افتاد. اتفاقی که برای همچین شهری زیادی بزرگ و شوکه کننده بود. اونم برای کسی که خیلی ها تو شهر میشتاختنش و براش ارزش قائل بودن. سلام، من ایمان نژادت هستم و این 19 اپیزود رافکسته که تو اواخر اردیبهشت 99 منتشر میشه. من تو هر قسمت از رافکست یک داستان واقعی و جذاب برای شما روایت میکنم. اپیزود 19 با عنوان رد خون و این نکته که این اپیزود مناسب بچه ها نیست. منبع اصلی این اپیزود گزارشی که توسط خانم پاملا کلاف توی پروپابلیکا منتشر شده می 2018. لینکش هم توی توضیحات پادکست میذارم که میتونید ببینید. اسپانسر این قسمت از رافکست نت‌نگاره. نت‌نگار یه سرویس آپ تایم مانیتورینگه که وبسایت یا وب سرویس کسب و کار شما رو از دیتا سنترهای داخلی مثل افرانت، آسیوتک، پارساینلانگ و البته از دیتا سنترهای خارجی 24 ساعته مانیتور میکنه و اگه واسه سرویستون مشکلی پیش بیاد، مثلا از دسترس خارج بشه، سرعت پاسخگوییش کم بشه یا پردازش سرور شما بره بالا، نت‌نگار فوری اون رو به شما خبر میده. سرویس اطلاع رسانیشون رو میتونید از طریق ایمیل، تلفن، پیام کوتاه، حتی تلگرام و اسلک و راکت چت و سرویس ماترموس فعال یا اینتگریت کنید. نت‌نگار ویژگی صفحه وضعیت عمومی یا پابلیک استاتوس پیج هم داره و از همه مهمتر اینه که سرویس مانیتورینگ رایگان به شما ارائه میده. یعنی شما میتونید کیفیت و دقت سرویسشون رو با این سرویس‌های رایگان تست کنید و اگه راضی بودید خرید کنید. 30 روز هم گارانتی بازگشت وجه دارن که اگر از سرویستون راضی نبودید میتونید پسش بدید. پیشنهاد میکنم که به سایتشون یه سری بزنید. netnegar.io میکی برایان جز اون دسته از آدمای آن تایم رو برنامه بود. معمولا هنوز هوا روشن نشده از خونه میزد بیرون. ملکاش مدرسه با آجرای قرمز تو تنها تقاطع شهره که چراغ راهنمای رانندگی داره. میکی همیشه اولی معلمی بود که میرسید مدرسه. خیلی هم محبوب بود، چه بین همکاراش چه بین دانش آموزا. واسه همین وقتی سه‌شنبه صبح که سر و کلش پیدا نشده بود، معلمی که کلاسش روبروی کلاس میکی بود اومد یه سرکی بکشه تو اتاق میکی که ببینه چی کار داره میکنه که خبری ازش نیست. میبینه در اتاقش قفله. روز قبل طوفان شدید اومده بود. پیش خودش میگه خب حتما به خاطر طوفان دیرتر میاد سر کار، یا اومده و شاید تو بخش دیگه مدرسه است. ولی ساعت 8 که میشه یکم دلشوره میگیره. میره پیش مدیر مدرسه میگه فلانی هنوز نیومده ها، در اتاقش قفله. مدیر مدرسه هم میگه باشه پیگیری میکنه. خانواده برایانا یعنی میکی و جو با محلی‌ها خیلی آشنا بودن. میکی 44 ساله یه بار دختر شایسته دبیرستان کلیفتون شده بود. همون دبیرستانی که جو الان مدیرش بود، یعنی شوهرش. ولی یکم خجالتی بود، با افراد زیادی ارتباط صمیمی آنچنانی نداشت. حتی با آدمای نزدیکش هم سعی می‌کرد یکم فاصله‌شو حفظ کنه. حالا برعکسش جو، اجتماعی، خونگرم، خیلی زود صمیمی می‌شد با همه. تو مدرسه هم مثل میکی همه دوستش داشتن. با بچه‌ها فوتبال بازی می‌کرد، سختگیری الکی نمی‌کرد. خلاصه عزیز دل همه بود اونجا. میکی و جو هم از موقعی که بچه بودن تو مدرسه ابتدایی همدیگر رو میشناختن، ولی قراره عاشقونه‌شون رو تقریبا 20 سال بعد که دانشجو بودن میذاشتن. کم کم رابطه‌شون جدی شد. سال 1969 با یه جشن خصوصی تو خونه پدری جو با همدیگه ازدواج میکنن. میکی زیاد از ازدواج تو کلیسا خوشش نمیومد، زیاد مذهبی نبود. بعد از ازدواج هر دوشون تمرکزشون رو گذاشته بودن رو کارهای آموزشی. خیلی هم خوب همدیگه رو ساپورت میکردن، همراه همدیگه بودن. این حمایت رو حتی برای بچه‌هایی هم که تو مدرسه دانش آموزه اینا بودن انجام میدادن. حتی خیلی وقتا پیش میومد که هزینه تحصیل بچه‌هایی که وضع درست حسابی نداشتن خودشون میدادن. دوستاشون میگن اونا بیشتر شبیه یه تیم بودن که بیشتر وقتشون رو پیش بچه‌ها میگذروندن. کم پیش میومد تنهایی خلوت کنن. فقط شبا دست تو دست میرفتن، یه قدمی اطراف خونه میزدن. کلا زوج دوست داشتنی بودن خلاصه. فردای شب طوفان که میکی مدرسه نرفت، مدیر مدرسه زنگ میزنه خونه برایان ها، ولی کسی جواب نمیده. نگران میشه یکم، زنگ میزنه خونه پدر مادر میکی. اونا هم خبری ازش نداشتن. آخرین بار روز قبلش میکی رو دیده بودن، ولی گفتن خب یه قراری میذاریم که یه سر با هم دیگه بریم خونه میکی، یه سری بهش بزنیم ببینیم کجاست، چرا نیستش. بعد از اون میرن خونه میکی، ولی هر چی در میزنن کسی درو باز نمیکنه. یه نگاهی دور خونه میندازن، میبینن در گاراژ بازه، ماشین میکی هم که تو خونه است. خب پس چرا درو باز نمیکنه؟ مادر میکی کلید یدک داشت، درو باز میکنه و میرن تو. مادر شروع میکنه میکی رو صدا زدن، ولی جوابی نمیگیره. همزمان هم بقیه داشتن بقیه خونه رو میگشتن که یوهو صدای جیغ و گریه مادر میکی کل خونه رو پر میکنه. میرن تو اتاق، میبینن در و دیوار اتاق خواب پر از خون، تخت پر از خون، وسط تخت هم بدن لخت میکی افتاده و پاهاش هم از لبه تخت آویزونه. خبر قتل تو شهر مثل بمب ترکید. همه مونده بودن که چی شده؟ یکی از همکارای میکی میگه ما اصلا هیچ جوره نمیتونستیم بفهمیم که چرا یکی بعد آدمی مثل میکی رو بکشه. همه دلمون پیش جو بود. فکر میکردیم که چجوری میخواد با این موضوع کنار بیاد. حالا جو کجا بود؟ 200 کیلومتر اون طرفتر تو گرد همایی سالانه مدیران مدارس ایالت. تو همین مراسم بود که یکی از دوستاش میاد میکشتش کنار و خبر کشته شدن میکی رو بهش میده. جو وقتی خبر رو شنید رو پاهاش بند نبود دیگه. رنگ شده بود مثل گچ دیوار. نشست رو صندلی و سرش رو با دستاش جمع کرد رو زانوش و زار زار اشک ریخت. یکم که گذشت دوتا از همکارای جو میان ببرنش خونه. جو که تو اون وضعیت نمیتونست رانندگی کنه، سویچ ماشینشو میده به یکی از دوستاش که چند روز بعد که برمیگرده کلیفتون براش بیاره. خودش هم میره سمت خونه و تمام مسیر رو صندلی عقب ماشین فقط گریه میکنه. وقتی میرسن خونه، میبینن دور خونه رو با این نوارای زردنگ بستن و پلیس و نیروهای جرمشناسی تو خونه اینور و اونور و اینجا رو بگرد و اونجا رو بگرد و جو از ماشین پیاده نمیشه. همونجا چند تا مامور میان دنبالش، ازش چند تا سوال میپرسن. اولین سوالشون هم اینه که تو خونه اسلحه داشتن یا نه. جو میگه آره یه اسلحه داشتیم که اتفاقا همیشه هم پر بوده. موقعی که حیوانا میومدن تو حیات خونه واسه فرارید دادنشون ازش استفاده میکردیم. زیاد حرفشون ادامه پیدا نمیکنه. جو شرایطش اصلا مناسب بازجویی نبود. از همونجا هم مستقیم میره خونه پدر مادر میکی. تمام مدت هم زیر لب همش میگفت من بدون میکی چیکار کنم؟ من بدون میکی چیکار کنم؟ پلیس تا آخره شب داشت خونه رو میگشت. چیز به درد بخوری هم پیدا نکرده بود. نه رد کفشی، نه سرنخ خاص دیگه‌ای. یکم بیشتر خود اتاقا رو بررسی کردن. به میکی 4 بار شلیک شده بود. یه بار به بدنش، 3 بار هم به سرش. شلیکایی که به سر و صورتش شده بود از فاصله نزدیک بود. خبری از اسلحه‌ای که تو خونه نگهداری میکردن نبود. گردنبند طلای عروسی میکی با حلقه الماس و ساعتش هم گم شده بود. اثری هم از ورود بازور به خونه نبود. رد خونی هم بیرون از اتاق نبود، ولی کف آشپزخونه یه ته سیگار پیدا کرده بودن. در شرایطی که هیچ کدوم از برایان ها هم سیگاری نبودن. پلیس برای اینکه بتونه به شواهد بیشتری دست پیدا کنه، یک کارگاه خبره به اسم ترومن رو وارد پرونده میکنه. ترومن تخصصش تجزیه و تحلیل هر چیزی تو صحنه جرم بود که به خون ربط پیدا میکرد. میرفت رد و قطره‌های خون رو بررسی میکرد. مدل و مسیر پاشیده شدن خون تو محل رو نگاه میکرد. مثلا میگفت قاتل از اینجا اومده تو، مسیر شلیک از این سمت بوده، یا مثلا مقتول موقع قتل کدوم سمتش رو به کدوم طرف بوده و این حرفا. ترومن که وارد صحنه جرم شد، رفت سراغ قطره‌های خون روی دیوار. بعد رفت سراغ خونه روی تخت، اینور و اونور، آخرش هم فقط تونست جهت شلیک رو مشخص کنه. یکی دو روز بعد به جو خبر دادن که بازرس ویلی، کسی که مسئول پرونده بود، میخواد ببینتش. ویلی معمول با سابقه ای بود. قبل از اینکه وارد نیروی ویژه بشه چندین سال پلیس بزرگراه بود. به خودش هم خیلی مطمئن بود. میگفت اگه با کسی صحبت کنه تا اون تای ماجرا رو در نیاره طرفون رو ول نمیکنه. کاری نداریم. جو میره دفتر ویلی و بازجویی شروع میشه. لحن بازجویی هم صمیمانه بود. جوری نبود که جو حس کنه که مثلا نیازی به وکیل داره. بیشتر یه گفتگوی معمولی بود. جو یکم از ازدواج و زندگی مشترکشون با میکی گفت. گفت آخرین باری که با میکی حرف زده چیز عجیب غریبی رو حس نکرده. چیزی به ذهنش غیر عادی نبود. میکی داشت به کارهای مدرسه میرسید و منم تو اتاق هتل نشسته داشتم تلویزیون میدیدم. یادم نره که جو موقع برای همایش سالانه خارج از شهر بود. فیلی از جو در مورد یه جعبه فلزی سوال میپرسه که تو خونه پیدا کرده بودن. جو گفت این جعبه بوده که من چند شب قبل تقریبا $1000 پول توش گذاشته بودم. گذاشته دادم کنار که بعدا خرجش کنم. ولی ویلی پولی تو جعبه ندیده بود. و گرد و خاکی هم که روی جعبه نشسته بود نشون میداد یه چند وقتی هستش که کسی اصلا به این جعبه دست نزده. از جو میپرسه مطمئنی؟ یکم بیشتر فکر کن، شاید پول جای دیگه گذاشتی. چون پولی تو جعبه نبوده. ولی جو میگه من چیز دیگه یادم نمیاد. پلیس تمام وقت داشت روی این پرونده کار میکرد. یکم هم فشار روشون زیاد بود، چون همین یه هفته قبلش جسد یه دختر 17 ساله رو تو شرایطی پیدا کرده بودن که دست و پاشو با چسب بسته بودن و بهش تجاوز شده بود. تو اون پرونده هم پلیس هنوز به هیچ سرنخی نرسیده بود. حالا حل نشدن این پرونده هم میتونست بیشتر پلیس رو زیر سوال ببره، مخصوصا اینکه این جرم داشت توی شهر کوچیک و بی سر صدا اتفاق میافتاد. این باعث شده بود یه ترس و استرس عجیبی هم بین مردم به وجود بیاد. اما 4 روز بعد از قتل میکی، برادرش چارلز میاد به شهر. میکی و برادرش زیاد همچین رابطه خوبی با هم نداشتن. یه مدت خیلی طولانی بود که همدیگر رو ندیده بودن، ولی خود جو رابطه معمولی با برادر زنش چارلز داشت. حتی یه وقتایی میرفت مزرعه‌ای که چارلز تو کلیفتون داشت، یه سری بهش میزد. اونجا بعضی وقتا اگه اصلا کار خاصی هم داشت، کمکی بهش میکرد. الانم که فهمیده بود چی سر خواهرش اومده، خودش رسونده بود به کلیفتون. کلیفتون که میاد وقتی میبینه پلیس هنوز نتونسته به جایی برسه یکم شاکی میشه. بلند میشه خودش میره یه کارگاه خصوصی استخدام میکنه، ولی در این مورد نه هیچی به جو میگه نه به پلیسا. جو هم همون روزی که چارلز میاد به شهر ماشینش رو از دوستش بعد از 4 روز میگیره و میده به چارلز که تو این مدت که حالا میخواد رفت و آمد کنه ماشینم زیر پاش باشه. چارلز هم با ماشین میره دنبال کارگاه خصوصی که استخدام کرده بود و یه چرخ تو شهر میزنن و در مورد پرونده یکم صحبت میکنن. چارلز هم اون روز میگه ما همینجور که داشتیم میچرخیدیم یه جا وایسادیم هم یه هوایی بخوریم، همین که این کارگاه کفشش قبل از سوار شدن گلی شده بود، یکم تمیزش کنه. واسه همین من رفتم صندوقو زدم بالا که ببینم چیزی پیدا میکنم که بدم این کفششو باهاش تمیز کنه یا نه. دیدم تو صندوق ماشین یه چراغ قوه است. چراغ قوه رو که یکم اینور اونور کردم دیدم چند تا لکه خون روی لنز چراغ ریخته. خیلی سریع برگشتیم سمت خونه برایان‌ها که داستان برای پلیسایی که تو خونه داشتن کار میکردن بگیم، که دیدیم مثلا هیچکس اونجا نیستش. واسه همین مجبور شدیم با خود ویلی تماس بگیریم. اما این گزارشی که چارلز به ویلی داد اونا یه ذره به شک انداختش. میشه خودش میگفت چرا اینا مستقیما نیومدن از اول اداره پلیس؟ چرا وقتی رسیدن خونه برایان‌ها از تلفن خود خونه زنگ نزدن؟ از تلفن عمومی زنگ زدن؟ اصلا چرا بدون اجازه وارد خونه شدن؟ ویلی خودش میره ماشین رو یه جستجو میکنه، یه بررسی میکنه. صندوق تمیز بود. هیچ اثری از گل و کثیفی کفش نبود. چراغ قوه چند تا لکه قهوه‌ای رنگ روش بود که هنوز معلوم نبود خونه یا نه. اون واسه تحقیقات میفرسته آزمایشگاه، ماشینم پس میده به چارلز. دیگه ماشین رو توقیف نمیکنه. چارلز هم نزدیکای 3 صبح بود که ماشینو میذاره جلوی در خونه برایان ها و میره فرودگاه که برگرده خونه خودش. تو این مدت هم هیچ کس در مورد این چیزایی که پیش اومده بود حتی یک کلام به جو نگفت. اما فردا این داستان جو زنگ میزنه به ویلی و یه چیز عجیب بهش میگه. میگه صبح ماشینو برداشتم و راه افتادم سمت خونه مادرم، تو مسیر واسه بنزین زدن یه جا وایسادم. در صندوق عقبو که باز کردم کیف دستمو تو صندوق دیدم با $850 پول. میگه اون موقع یادم افتاد که پول تو جعبه رو برداشته بودم که با میکی مثلا بریم خرید کنیم، ولی به خاطر اتفاقی که افتاده بود اصلا فراموش کرده بودم که اینو بهتون بگم. جو که داشت اینا رو میگفت ویلی همش داشت به این فکر میکرد که موقع بررسی ماشین هیچ کیف دستی توی صندوق نبوده. اینجا بود که کم کم به جو شک میکنه، به خصوص وقت جواب آزمایش چراغ قوه هم اومد. آزمایش تایید میکرد که اون لکه‌های قهوه‌ای خون بودن و گروه خونی اونم او بود، گروه خونی میکی. تازه این همه ماجرا نبود، مسئول آزمایش میگه روی لنز چراغ قوه ذرات ریزی بود که مشابه ذرات گلوله اسلحه‌ای بوده که جو تو خونه نگه می‌داشت. ویلی دیگه مطمئن میشه که قاتل رو پیدا کرده. فردای اون روز جو برایان به اتهام قتل میکی برایان بازداشت میشه. جو تا چند ماه بعد تو زندان میمونه و تمام این مدت ادعای بیگناهی میکرده. پلیس هم دنبال شواهد بیشتر برای دادگاهی جو بود. دنبال یه چیزی بودن که بتونن ثابت کنن جو قاتل میکی بوده. آخر سر هم 5 ماه بعد تو ماه مارچ 1986 جو به اتهام قتل میکی برایان دادگاهی میشه. سالن چوبی دادگاه پر آدم شده بود. همه میخواستن ببینن جو رو موقع محاکمه. برای خیلی اصلا باور کردنی نبود که آدمی به خوبی جو همچین کاری کرده باشه. جو مدیر مدرسه بود، خرج تحصیل کلی دانش آموزو میداد. تو کوچه خیابون همه دوستش داشتن. حالا همچین آدمی تو جایگاه متهم نشسته و متهم به قتل همسرش شده. وکلای جو البته این محبوبیت جو رو یه نکته مثبت میدونستن. و اینکه یه نکته مثبت دیگه هم این بود که خیلی از اعضای هیئت منصفه هم خودشون جو رو میشناختن که میتونستن به بیگناهی اون رأی بدن. اما تو دادگاه به جای یه دادستان 2 تا دادستان بودن. دادستان ویژه دوم رو چارلز برادر میکی استخدام کرده بود. معمولا تو شهرهای کوچیک که جرم و جنایت زیاد اتفاق نمیافته مرسوم نیست که خانواده شاکی بخواد دادستان ویژه استخدام کنه. و اینکه خود این قانون استخدام دادستان هم ایالت به ایالت فرق میکنه، بعضی از ایالت‌ها اصلا همچین قانونی ندارن، ولی به هر حال چارلز تونسته بود این کارو بکنه. کاری نداریم، تو دادگاه هیچ شاهد یا مدرک محکمی نبود که بتونه جو رو به صحنه جرم مرتبط کنه، به جز همون چراغ قوه که اثر انگشت جو هم روش بود. جو اینکه این چراغ قوه مال اون رو هیچ وقت انکارم نکرد، گفت اینو من همیشه تو اتاقم نگه می‌داشتم. ولی نکته مهم اینجا بود که همین اثر انگشت جو روی چراغ قوه ثابت میکرد که اون قاتله. بازرسی تو دادگاه شهادت داد که روی این چراغ قوه هم خون میکی هست و هم ذرات گلوله اسلحه جو. کسی هم که تو آزمایشگاه روی موضوع کار کرده بود هم میاد و همین شهادت رو میده. ولی عجیب بود که وکلای جو کار خیلی خاصی برای رد این مدرک انجام نمیدادن. مثلا شاید میتونستن بگن که چجوری میشه که ذرات روی چراغ قوه موقع بیرون اومدن قاتل از خونه و بعد از اون 1 هفته توی صندوق ماشین در حال حرکت هنوز سر جاشون مونده بودن. یه سری شواهد دیگه هم بود که پرونده رو یکم پیچیده تر میکرد. مثلا چند تا تارمو تو صندوق ماشین جو بود که نه متعلق به جو بود نه متعلق به میکی. 13 تا رد توی اتاق خواب و حموم خونه پیدا کرده بودن که مال هیچ کدوم از برایان ها نبود. حتی اثر دستی هم روی تاج تخت خواب بود که مال اونا نبود. ولی به جاش گیر داده بودن به یه جفت دستکش که تو ماشین جو بود. سعی میکردن این دستکش‌ها رو یه جوری به ماجرای قتل ربط بدن. ولی یه نکته خیلی خیلی مهم این وسط این بود. چجوری جو میتونسته توی یه شب همزمان هم توی هتلی 200 کیلومتر اون طرف در باشه هم تو خونش باشه و میکی رو کشته باشه. جو شب قبلش با میکی از اتاق هتل تلفنی حرف زده بود. صبحش هم که تو کنفرانس بود. کلی هم که شاهد داشت. حالا ویلی و داستانا باید همه رو قانع می‌کردن که جو 200 کیلومتر تو طوفان رانندگی کرده، تازه با چشم ضعیفش که تو شب درست نمی‌دید اومده به شهر، میکی رو کشته، چرا قوه رو هم با خودش برده گذاشته تو صندوق عقب ماشین و برگشته هتل. صبح هم خیلی شاد و خوشحال و خونسر تو همایش حاضر شده و حتی یک شاهد هم برای این موضوع نبوده. روز چهارم دادگاه چارلز برادر میکی تو دادگاه حاضر میشه. دادستان ها خیلی تلاش کردن که مثلا اونو یه برادر دلسوز و مهربون نشون بدن که این همه را اومده اینجا و خودش یه کارگاه خصوصی استخدام کرده که دنبال قاتل خواهرش بگرده و این حرفا. چارلز میگه من وقتی کارگاه خصوصی گرفتم اصلا به جو مشکوک نبودم، که کارگاه رو به پیشنهاد شرکت بیمه که قرار بود هزینه مراسم تدفین رو بده استخدام کردم. بعدش هم ماجرای رانندگی تو شهر رو پیدا کردن چرا قوه رو تعریف میکنه. بعدش وکیل جو بلند میشه و یه حمله خیلی شدیدی به چارلز میکنه. ازش میپرسه که میتونی ثابت کنی که تو خودت اون چرا قوه رو تو ماشین نذاشتی؟ چارلز چشاش گرد میشه اصلا. میگه چی میگی؟ من فقط چیزی که دیدم رو دارم تعریف میکنم. وکیل جو دوباره میگه چجوری میتونی ثابت کنی که خودت این چرا قوه رو تو ماشین نذاشتی؟ چارلز حرفی نمیزنه. بعد به دادگاه میگه میدونستید که مرگ میکی و متهم شدن جو به قتل باعث میشه که کلی پول گیر این مرد بیاد؟ میگه میدونستید که همین جناب چارلز همین الانش هم ادعای مالکیت کلی از دارایی های خواهرش رو کرده؟ اتهامات سنگینی داشت میزد، ولی خب بعد مدرک جدی هم رو میکرد دیگه که نداشت. این ادعای مالکیت اموال هم چیز غیر قانونی نبودش. اما حالا نوبت ویلی مسئول پرونده بود که یه ادعای عجیب غریب بکنه. اون ادعا میکنه که تو حموم یه لباس زیر زنونه پیدا کردن که اسپرم یه مرد روش بوده و احتمالاً اون اسپرم مال جو بوده. در واقع اونا داشتن جو رو به انحراف جنسیتی متهم میکردن. داستان داشت در نبود شواهد قطعی خود شخصیت جو رو زیر سوال میبرد. حتی ویلی در مورد تحصیگاری هم که تو آشپزخونه پیدا کرده بودن برگشت گفتش که اون تحصیگار به کفش من چسبیده بود، بعد از بیرون که اومدیم تو مثلا از تای کفشم کنده شد و افتاده تو خونه. برای شاهدم دارم، معاونم شاهده. اتفاقا معاونش هم حرفش رو تایید میکنه، حالا راست و دروغش معلوم نیست. بعد این ادعا وکیل جو یه شاهد جدید رو میاره دادگاه. این شاهد میگه که جو تو همایش توی هتل بهش گفته که یکی از مامورای امنیتی هتل اومده کلید اتاقش رو ازش گرفته تا مچ یکی از مستخدمهایی که احتمالاً میخواد از اتاقش دزدی کنه رو بگیرن. جو هم قبول کرده و کلید اتاق داده. اما نکته اینجاست که همچین مامور امنیتی اصلا تو هتل وجود نداشته. یعنی یکی اومده پیش جو خودش رو مامور امنیتی هتل جا زده و کلید اتاق جو رو گرفته. ولی چرا؟ مشخص نیست. هیچ کس نتونست کوچکترین مسئله رو تو دوران زندگی زناشویی جو و میکی علیه جو پیدا کنه. نه خشونتی، نه بدرفتاری، تازه برعکس جو واقعا عاشق میکی بود. هیچ انگیزه‌ای برای قتل نمیتونست داشته باشه. یکی از دانش آموزای دبیرستانی که جو مدیرش بود میگه اون انقدر وظیفه شناس و مهربون بود. یه بار وقتی من و چند نفر دیگه یکی از کلاسای مدرسه رو پیچونده بودیم که بریم دریاچه واسه تفریح، جو 25 کیلومتر پشت سر ما رانندگی کرد تا بیاد با ما حرف بزنه و نصیحتمون کنه. هر کسی دیگه جای اون بود شاید همون موقع زنگ میزد به خانواده‌هامون یا حداقل گوشمون رو میگرفت میپیچوند یه جریمه‌مون میکرد. ولی جو حتی داستان رو به پدر مادرامون هم نگفت. همکار دبیرستانش میگه جو نه آدم خشنی بود، نه آدم بی‌حوصله‌ای که بخواد یوهو مثلا جنون بهش دست داده باشه که همچین کاری کرده باشه. میگفت تو تمام مدتی که جو رو میشناسه جز مهربونی و رفتار خوب چیزی ازش ندیده. اما تو دادگاه تمام سعیشون رو داشتن میکردن که جو رو یه همجنسگرا معرفی کنن. اینم دقت کنید که ماجرا مربوط به دهه 80 جامعه هنوز خیلی با موضوع همجنسگرایی اوکی نبود، مخصوصا شهری مثل کلیفتون که مردم سنتی تر بودن و این تبعات بدی رو برای جو داشت. اکثر مردم شهر هم که مذهبی، جو هم که خودش مدیر مدرسه، این باعث شده بود خیلی از خانواده تحت تاثیر این اتهامات نگران بچه هاشون بشن و یواش یواش احساسات مردم نسبت به جو تغییر کرد. اون خونگرمی و خوشبرخوردی که از جو تو ذهن مردم بود جوشو به یه مرد همجنسگرای منحرفی داد که احتمالاً همسرشو به قتل رسونده. حساسیت اینقدر زیاد شد که صمیمیتی که جو موقع برخورد با مردم داشت و حتی دست دادناشو گذاشتن رو حساب انحراف و تعرض و این حرفا. بگذاریم. جو با وثیقه 50,000 دلاری موقتاً از زندان آزاد میشه. میره خونه مادرش. توی این مدت هم ویلی و دادستان ها تمام تمرکزشون رو گذاشته بودن رو تفتیش زندگی شخصی جو که بتونن انحراف جنسیتیش رو ثابت کنن. جو که تا قبل این داستان ها یه مرد فعال اجتماعی بود، زندگیش خلاصه شد تو رفت آمد بین خونه مادرش و دفتر وکلاش و آماده شدن برای دادگاه بعدی. هر از گاهی هم که به خونه خودش تو کلیفتون سر می زد، همسایه‌ها زیاد روی خوش بهش نشون نمی دادن. اوضاع بدتر هم شد. به خاطر ادعایی که چارلز روی اموال میکی کرده بود، جو نمیتونست از حساب مشترکی که با هم داشتن هزینه‌های وکیل و چیزهای دیگر رو بده. و از همه بدتر اینکه به خاطر همین حرف و حدیثای پیش اومده، هیئت مدیره مدرسه تصمیم گرفت که جو رو بذاره کنار. و این درست لحظه‌ای بود که زندگی اون به طور کامل زیر و رو شد. همسرش رو از دست داده بود، حرفه و کارش رو از دست داده بود و دیگه هیچ ارج و قربی هم توی اجتماع نداشت. یه درمونده واقعی. اما چند ماه بعد دادگاه به خاطر نبود شواهد کافی محکومیت جو رو لغو کرد. ولی اتهام رو عروش بر نداشتن. جو هنوزم متهم به قتل میکی بود. ولی تا زمان جمع‌آوری شواهد و مدارک کافی آزاد بود، اما حق خروج از شهر رو نداشت. این شرایط تا تابستون 3 سال بعد از قتل میکی و وقتی که دادگاه جدید جو برگزار بشه کش پیدا کرد. تو تمام 7 روزی که دادگاه طول کشید کاملا مشخص بود که چقدر همه نسبت به جو بدبین شدن. از 36 نفری که قرار بود به نفع جو شهادت بدن فقط 5 نفرشون مونده بودن. نگرانی مردم بیشتر این بود که جو بخواد از شهرتش استفاده کنه که خودشو تبرئه کنه. دادستانا هم مثل سری قبل روند دادگاه همونجوری پیش بردن. دوباره بحث چراغ قوا و لباس زیر مطرح کردند. اما این بار یه شاهد جدیدم آوردن. کی؟ ترومند. ترومند همون پلیسی بود که تخصصش روی بررسی آثار خون توی صحنه جرم بود. اون با قاطعیت میگفت که چراغ قوا لحظه وقوع جرم تو دست قاتل بوده و قاتل قبل از این که از خونه بیاد بیرون لباساشو کاملا عوض کرده و خوشام تمیز کرده. اونم مدعی بود که به نظرش جو بوده که میکی رو کشته. دادستان هم برای حمایت از حرفای ترومن از تجربه 20 ساله اون توی نیروی پلیس و آموزشش تو زمینای خون و این حرفا گفت. اما هیئت منصفه و قاضی یه چیزی رو نمی‌دونستن. اینکه تجربه ترومن تو زمینه بررسی رد خون محدود به یه دوره آموزشی 40 ساعته بود که فقط 4 ماه قبل از قتل میکی اونو گذرونده بود. دادستان واسه برنده شدن تو دادگاه نیاز داشت که چراغ قوا رو یه جوری به صحنه جرم رد بده و ترومن خیلی خوب این کارو کرد. اون تونست دادگاه رو قانع کنه که رد خون روی چراغ قوا نشون میده که قاتل از نزدیک به مقتول شلیک کرده و لحظه شلیک هم چراغ قوا تو دستش بوده. دلیل این که رو خود دست چراغ قوا هم ردی از خون نیست واسه اینه که دست قاتل بوده. روی اونم فقط اثر انگشت کی بوده؟ جو. روز آخر دادگاه جو آخرین دفاع رو از خودش میکنه. جو گفت من اون شب هتل بودم. فردای اون روزم هم که همه منو توی همایش دیدن. من عاشق همسرم بودم. زندگی من بعد از اون نابود شده. جو تو جواب این سوال که کی میتونسته قاتل میکی باشه با گریه گفت من نمیدونم. من هیچی از حرفای که میزنید نمیفهمم. از اولش هم هیچی نفهمیدم. قاضی برای تصمیم گیری تنفس اعلام میکنه. 4 ساعت بعد همه توی سالن دادگاه حاضر میشن و حکم قرائت میشه. جو برایان، همسر میکی برایان، گناهکار و به 99 سال حبس محکوم میشه. جو در سکوت محض، مثل وکلاش و مثل هر کس دیگه‌ای که به بیگناهی اون ایمان داشته. سال 1991، 3 سال داره از زندانی بودن جو به اتهام قتل همسرش میکی میگذره. درخواست تجدید نظر اولش هم تو دادگاه رد شده. همین موقع بود که یه روزنامه‌نگار محلی به اسم اسمیت به ماجرا علاقه پیدا میکنه. اسمیت دورادور جو رو میشناخت، توی محله زندگی میکردن. حتی قبل از دادگاه آخر جو همدیگر دیده بودن. در واقع اسمیت تنها کسی بود که تو دوران قبل از محکومیت جو باهاش حرف زده بود. اونا همسرش ته دلشون هیچ وقت باور نکرده بودن که جو واقعا قاتل باشه. واسه همین شروع میکنه به جمع کردن اطلاعات از پرونده. هم پرونده جو، هم پرونده اون دختر جوونی که بهش تجاوز کرده بودن و با دست و پای بسته پیداش کرده بودن. یادتونه که یک هفته قبل از قتل میکی جسدش رو پیدا کرده بودن. اسمیت اول میره سراغ خانواده اون دختره. هنوز قاتل دخترشون دستگیر نشده بود. پدر مادرش میگفتن ما کلن دیگه امیدی به پلیس نداریم. اصلا فکر نمی کنیم که پلیس پرونده رو دنبال کرده باشه دیگه. اونا احتمال میدادن که ممکنه یه ارتباطی بین قتل دخترشون و کشته شدن میکی باشه. اسمیت ازشون اجازه میخواد که یه مقاله در مورد قتل دخترشون و میکی بنویسه. اگرم شد توی یه برنامه تلویزیونی در مورد این پرونده ها صحبت کنه. خانواده دختره قبول میکنن، اما در مورد پرونده جو باید قبلش با خودش مصاحبه میکرد. از اون طرف هم جو خبر بهش رسیده بود که اسمیت نامی میخواد باهاش مصاحبه کنه. اتفاقا استقبال هم کرد. وقتی این خبر رو شنیده بود میگفت خدا بالاخره دعای منو شنیده، میخواد یه کاری برام بکنه. اسمیت برای مصاحبه قبلش باید با پلیس کلیفتون هماهنگ میکرد. اون موقع رئیس پلیس شهر یکی از دوستای خود اسمیت بود. موضوع رو باش درمیون میذاره، اونم بهش اجازه میده که قبل از مصاحبه یه یکی دو روزی بتونه پرونده قتل رو بررسی کنه. اسمیت تو بررسیاش متوجه میشه که تو این پرونده سرنخ‌های مهمی هستش که اصلا بهشون اهمیت داده نشده. مثلا شب حادثه نزدیکی خونه برایانا دوتا موجب سابقه دار دیده بودن که یکیشون حتی سابقه سرقت مسلحانه و تعرض به حریم شخصی رو داشت. یا تاسیگاری که تو خونه پیدا کرده بودن. اسمیت واقعا تعجب میکنه چجوری میشه که همچین چیزای مهمی نادیده گرفته باشه. انگار پلیس فقط میخواست هر جور شده یکی این وسط محکوم کنه و پرونده رو ببنده. میره زندان و با جو ملاقات میکنه. جو از همون اولش یه ارتباط خوبی باش برقرار میکنه، انگار با یه رفیق قدیمی نشسته داره صحبت میکنه. اسمیت از جو در مورد قتل همسرش پرسید، از چرا قوه، از اینکه به نظرش چرا نقش چارلز انقدر تو دستگیریش زیاد بود. جو میگه اون چرا قوه مال من بوده، ولی من هیچ وقت اون رو تو ماشینم نداشتم. نمیدونم هم چرا چارلز انقدر پنهان کاری میکرد. جو میگفت پلیس به جای اینکه دنبال صاحب اثر انگشتایی که تو خونه من پیدا شده بگرده یا دنبال این باشه که بفهمه اون تاسیگار مال کی بوده، اومدن سراغ منو بی دلیل منو متهم کردن. بعد از زندگیش تو دوران زندان برای اسمیت گفت. اونجا تو زندان یه کار دفتری بهش داده بودن. حتی شده بود معلم زندانیا بهشون درس میداد. میگفت هر سه ماه یک بار میتونم فقط 5 دقیقه با خانوادم صحبت کنم. وقتی دوباره در مورد میکی صحبت کرد چشاش پر اش شد. گفت میکی همه زندگی من بود. من هر روز آرزوی مرگ میکنم به خاطر این دردی که دارم میکشم، به خاطر اینکه حس میکنم بازیجه شدم این وسط. از این حسی که دارم شرمسارم. بی‌عدالتی که یقمو گرفته حالمو داره به هم میزنه. مصاحبه نزدیک 4 ساعت طول کشید. وقتی اسمیت داشت برمیگشت تو ماشین، یکی از نگهبانا بهش گفتش که بیشتر خود ما هم اینجا فکر میکنیم جو بیگناهه. اون خوش اخلاق ترین زندانی که من تا حالا دیدم. اسمیت تصمیم گرفت که خودش تحقیقات ادامه بده. رفتش سراغ اون دوتا سابقه داری که شب قتل نزدیک خونه برایان ها بودن. فهمید که پسر یکیشون تو همون مدرسه درس میخونه که میکی تدریس میکرد. تونست خونش رو پیدا کنه. حتی سراغ سطل آشغال خونش هم رفت که شاید بتونه یه تاسیگاری چیزی ازش پیدا کنه، بلکه بشه با تاسیگار خونه برانها متقاعدش داد. یه بار یه روز که هوا یکم مثل شب قتل طوفانی شده بود، برمی‌داره یه تاسیگار میندازه زمین و هی روش راه میره که مثلا ببینه ویلی باسپاس پرونده چجوری میگه این تاسیگار ته کفشش چسبیده. ولی هر دفعه 2-3 قدم که راه میرفت تاسیگار از ته کفشش جدا میشه. اسمیت مرتب سرنخ‌هایی که پیدا می‌کرد و رئیس پلیس شهر همون دوستش می‌گفت. الان زیاد اهمیت نمی‌داد، بیشتر تمرکزش رو پرونده اون دختری 17 ساله بود. یه بار حتی از این پرونده یه سرنخ خیلی مهم به اسمیت داد. بهش گفت که مظنون اصلی این قتل افسر پلیسی به اسم دانلپ بوده که بعد از قتل یهو میاد استعفا میده و یک ماه بعدم کلاً از شهر می‌ذاره میره. میگه که اون حتی تو گکسنی‌هاش هم سابقه آزار و اذیت زنان رو داشته. هرچی بیشتر که میگذشت اسمیت شکش به ناکارآمدی پلیس و اشتباهاتش تو پرونده‌های مختلف بیشتر میشد. حسابی هم کنجکاو شده بود. میره سراغ این که رد دانلپ رو بگیره. آخر سر هم پیداش میکنه. اون انتقالی گرفته بود به اداره پلیس چند تا شهر اونورتر. اسمیت شروع میکنه نامه‌نگاری با دانلپ و خیلی جدی در مورد قتل اون دختر و اینکه مظنون پرونده بوده داشت میپرسه. دانلپ خیلی سرسری جواب نامه‌هاشو میداد. زیر بار این که مظنون بوده ولی نمیرفت. بعد یه مدت هم که دیگه اصلا کلا نامه های اسمیت رو جواب نداد، تا شد سال 1996 که پرونده دانلب دوباره به جریان میفت و یه مدت بعد جسد حلق‌آویز شده اون تو گاراژ خونش پیدا میشه. خودکشی کرده بود. جسدش هم دوست دخترش پیدا میکنه و به پلیس خبر میده. تحقیقات تا سال 1999 ادامه پیدا میکنه. تو یه شاهد جدیدی پیدا میشه که دانلب پیشش به قتل اون دختر جوان اعتراف کرده بوده. دیگه وارد جزئیات نمیشم، فقط اینکه همون سال دانلب رسما در پرونده قتل اون دختر جوان گناهکار شناخته میشه. گفتم سال 1999، بیشتر از 10 سال داره از قتل میکی برایان میگذره و جو برایان هنوز تو زندانه. تنها چیز جدیدی که بهش رسیده بودن این بود که اسمیت از رئیس پلیس شنیده بود که دانلب پیش یکی از دوستاش گفته که با میکی برایان رابطه داشته. حتی گفته بود شب قتل میکی اون دوتا چند ساعتی هم با هم بودن. البته مشخص نیست این حرف اصلا درست باشه، ولی اسمیت تنها کسی بود که هنوز میخواست ثابت کنه که جو بیگناهه. ولی این تحقیقات نه راحت بود نه سرعت آنچنان بالایی هم داشت. سال به سال داشت میگذشت و هنوز هیچی به هیچی. سال 2002 و جو هنوز توی زندانه. اسمیت معتقد بود که تمام این قضایا به خاطر ناکارآمدی سیستم بررسی پزشکی قانونی توی اون دهه بوده، مخصوصا به خاطر نبود آزمایشات دی ان ای تو اون دهه. این پرونده با حدس و گمان‌های سرسری پلیس از روی نحوه پاشیده شدن خون رو دیوار و لباسه مقتول پیش رفته بود، اونم فقط با 40 ساعت آموزش. تازه اواخر دهه 80 بود که آزمایش دی ان ای تک و توک یه جایی داشت انجام میشد. وکلای جو خیلی سعی میکنن که بتونن این آزمایشات رو روی پرونده هم انجام بدن، ولی بالادستی ها هیچ جوره قبول نمیکردن. اونا جو رو تو رده مجرمای خطرناک قرار داده بودن. معمولا واسه همچین مجرمای زیاد همکاری نمیکردن. بعدن جو یه نامه‌ای برای اسمیت مینویسه، میگه اسمیت حس میکنم دارم ویرون میشم. با اینکه تو زندان خوشرفتاری کردم، بازم نتونستم حتی یک روز، فقط یک روز مرخصی بگیرم. تاریخ این نامه 9 اکتبر 2010 بوده. چند روز مونده به 25مین سالگرد قتل میکی برایان. اسمیت میگه من بعد از خوندن این نامه به قدری ناراحت و عصبانی شده بودم که تا چند روز فقط خودخوری میکردم. جو 70 سال شده بود. من هیچ کاری هنوز نتونسته بودم براش انجام بدم. اوضاع جسمانی درست درمونی هم نداشت. نارسایی قلبی پیدا کرده بود. چند بارم کارش به بیمارستان کشیده بود. تو نامش گفته بود برای دومین بار تو قلبش باتری گذاشتن. از همه بیشتر این ناراحتش میکرد که جو تای نامش از اسمیت به خاطر تمام تلاشایی که کرده بود تشکر کرده. تا اون سال دو بار درخواست عفو مشروط جو رد شده بود. با اینکه یکی از خوشرفتارترین زندانیان زندان ایالتی تگزاس بود، ولی هیچ وقت مشخص نشد که کی با درخواستش مخالفت میکرده. همون سال یکی از اقوام جو میاد و وکالتشو به عهده میگیره. پرونده رو دوباره جریان میندازه. این دفعه اون درخواست بررسی دی ان ای رو میده. ولی از اونجایی که قتل تو خونه خود جو اتفاق افتاده بود، خب طبیعتاً دی ان ای اونو همه جا میشد پیدا کرد، مگر اینکه میتونستن دی ان ای یک غریبه رو روی ته سیگار، چراغ قوه یا اون لباس زیر لعنتی پیدا کنن. ولی بررسی‌ها به هیچ نتیجه‌ای نرسید. هیچ دی ان ای پیدا نشد. در واقع نه که نباشه، بعد اون همه سال زیاد قابل بررسی نبودن این مدارک. ولی یه نتیجه شوکه کننده داشتن این آزمایش‌ها. می‌دونید چی بود؟ این بود که لکه‌های قهوه‌ای روی چراغ قوه ممکن بود اصلا خون نباشن. در واقع تو تمام این سالا صرفاً از روی رنگ لکه‌ها حد زده بودن که ممکن اینا لکه‌های خون باشه. دیگه معلوم نیست با حدس و گمان چجوری گروه خونی رو تشخیص داده بودن. حتی تو سال 2012 که آزمایشات انجام شد، بازم وجود لکه‌های خون روی چراغ قوه تایید نشد و نتیجه نامشخص اعلام شد. نویسنده میگه من برای اینکه داستان تحلیل رد خون بیشتر درک کنم، خودم رفتم توی یکی از این کلاسایی که در مورد تحلیل آنالیز رد خون بود. این کلاس هنوزم بعد این همه سال به صورت 40 ساعته برگزار میشه. میگه تو این کلاس ها آموزش میدادن که از روی الگوی پاشش خون مثلا بشه تشخیص داد که مقتول کجای اون مکان بوده، قاتل از کدوم سمت به شلیک کرده. مثلا الگوی خون بیزی شکل نشون میدادن که کسی که زخمی شده تلو تلو خوران داشته حرکت میکرد و این حرفا. نویسنده میگه استادی هم که مسئول آزمایش ما بود خودش یکی از باسابقه ترین افراد تو زمینه جرم شناسی و بررسی صحنه جرم بود. میگه وقتی من پرونده جرم بهش نشون دادم و شواهد و عکسای از لکهای خون رو دید، اصلا نمیتونست باور کنه که ترومن همچین تحلیلی از این مدارک کرده باشه. اون اصلا از اساس این نظریه رو که لکهای خون نشون میداده چرا قوه موقع قتل دست قاتل بوده رو رد کرد. گفت وقتی سرنخ‌های مهمتری مثل فیلتر سیگار و اثر انگشت روی تخت هست، نیازی نیست که لکهای خون به عنوان مدرک اصلی بررسی بشن. و این دقیقاً نقصی بود که تو سیستم وجود داشت. خیلی از قاضی‌ها تا قبل از مطرح شدن آزمایش‌های DNA به جای اینکه بی‌طرفانه قضاوت کنن، ملاکشون گزارش‌های تحلیلی رد خون صحنه جرم بود. این شیوه قضاوت بارها افراد بیگناهی رو برای 10-15 سال حتی به جرم قتل رای زندان کرده بود. مثلا یه بار یه مردی تو دهه 90 وقتی از تماشای بازی بیسبال برمیگرده خونش، میبینه همسرش غرق خونه. پلیس وقتی میاد صحنه رو بررسی میکنه، خود اون مرد رو متهم میکنه به قتل. با اینکه موقع قتل تو استادیوم مسابقه بوده، حتی بلیتش رو هم داشته. خیلی جالبه که تو دادگاه هم گناهکار شناخته میشه و تا 10 سال بعد که بیگناهی ثابت بشه اون تو میمونه. و تنها مدرکی هم که علیهش بود رد خونی بود که موقع بغل کردن جسد همسرش و لباسش مونده بود. کاری نداریم، برگردیم سراغ پرونده جو. سال 2017 و بیشتر از 30 ساله که جو تو زندانه. وکلاش دوباره درخواست آزمایش های بیشتر روی مدرک رو میکنن. با اینکه اول تونسته بودن نظر دفتر دادستان رو جلب کنن، اما چند ماه بعد دادستان عوض میشه و دادستان جدیدم با درخواست وکلا مخالفت میکنه. استنادش هم به یه قانونی بود که چون قبلا یه بار این آزمایشات انجام شد و به نتیجه نرسیده، این درخواست دوباره فقط برای شلوغ بازی یا گلالود کردن آبه. ولی وکلای جو ویلکون نبودن. میرن سراغ قاضی که 30 سال قبل ریاست هر دوتا دادگاه جو رو به عهده داشت. قاضی پرونده درخواست رو که بررسی میکنه، خودش هم به حکمی که 30 سال پیش داده بود یکم شک میکنه. میگه اون زمان تنها چیزی که میتونستم بهش استناد کنم همین تجزیه و تحلیل رد خون بوده. خبری از آزمایشات DNA نبود که اون موقع. واسه همین شخصا دستور انجام آزمایشات رو صادر میکنه. ولی دفتر دادستانی بیخیال نمیشد. تونستن این دستور قاضی رو ببرن دادگاه تجدید نظر تگزاس تا دوباره بررسی بشه. و این خودش دوباره ماها زبان می برد. جوی 77 ساله تا سال 2018 7 بار درخواست آزادی مشروطش رد میشه. دلیل رد درخواستش هم این بود که اون برای جامعه خطرناک بوده. در شرایطی که تو 30 سال گذشته جو یکی از خوشرفتارترین زندانیا بود. تازه شرایط جسمانیش هم انقدر بد بود که 4 قدم راه می رفت به نفس زدن می افتاد. این درخواست مجدد آزمایش DNA شاید آخرین شانس جو بود تا اگر واقعا بیگناه باشه این آزمایشات بتونه اینو ثابت کنه. اسمیت خبرنگار میگه آخرین باری که رفتم زندان ملاقات جو سال 2018 بود. معلوم بود که حال روز خوبی نداره. نارسایی قلبیش خیلی اذیتش میکرد. مثل 30 سال پیش رفتم دوباره نشستم پیشش یکم با هم دیگه حرف زدیم. همسن و ساله اون دیگه اصلا تکون نمیخوردن که، ولی جو داشت تو بخش لباسشویی زندان نیمه وقت کار میکرد با 77 سال سن. بقیه روزم مجلهی که من منتشر میکردم و ورق میزد و یه نگاهی مینداخت. داشت سعی میکرد تغییری که دنیا تو این 30 سال کرده رو تو این مجله ها ببینه. یکم که با هم حرف زدیم ناخودآگاه دوباره اسم میکی اومد وسط. چشاش پر اشک شد. گفت دلم براش خیلی تنگ شده. هنوز یاد اون روزای خوبی که با هم داشتیم میافتم. میگفت من برای مردم زحمت کشیدم ولی اونا به من پشت کردن. اسمی تو حرفاش میگه دیگه امیدی به آزادی جو ندارم. من اصلا فکر نمی کنم با این سن و سال و وضعیت مریضیش بتونه بیشتر از این زندان رو تحمل کنه. مخصوصا اینکه همم دیگه تردش کرده بودن. سالها بود که دیگه حتی دوستان نزدیکش هم جواب نامه ها و تلفناشو نمیدادن. حالا کارش شده بود ورق زدن مجله و نگاه کردن آگهی‌های ازدواج و خوندن گزارش آب و هوا و آگهی‌های تبریک و تسلیت. شاید هر کدوم اینا براش یادآور دنیایی بود که بدون اون ادامه داشت. وکلای جو درگیر همین درخواست بودن که سر و کله ترومن پیدا میشه. چیکار داشت؟ ترومن رسماً اعلام میکنه که تو سال 1985 در مورد پرونده قتل میکی بریان دچار اشتباه شده و صلاحیت کافی رو برای بررسی و اظهار نظر در مورد پرونده نداشته. ترومن متخصص تحلیل رد خون نقش اسیر تو پرونده بازی کرده بود. اون بود که تونست دادگاه رو قانع کنه که جو شبونه تو طوفان با وجود مشکل بینایی تو چپ 200 کیلومتر رانندگی کرده، همسر خوش رو کشته، بعد دوباره برگشته هتل. اون بود که چرا قوه خونی رو به صحنه جرم ربط داد. اون بود که ثابت کرد لکه‌های خون مربوط به میکیه. حالا بعد از 30 سال داشت میگفت که من اشتباه کردم. بعد از 30 سال وکلای جو از همین اعتراف ترومن استفاده کردن و با عنوان کردن اینکه جو با شهادت اشتباهی زندانی شده دوباره درخواست آزادی مشروط به دادگاه دادن. ولی به همین راحتی ها نبود. بررسی همین درخواست هم دوباره چند سال ممکن بود طول بکشه. همین طور هم شد. سال 2020 شد و هنوزم پرونده تو جریانه. جو حالا یه پیرمرد 79 سال است. مریضیش بدتر هم شده. دیگه راه رفتن هم برای سخته. حالا اواخر مارس 2020 و ویروس کرونا شروع پیدا کرده. خیلی از شهرها اصلا قرنطینه شدن. دنیا خوابیده. ولی شاید به خاطر شرایط شیوع کرونا یا شاید هم اعتراف ترومن. چه فرقی میکنه؟ مهم اینه که جو برایان بعد از 33 سال از زندان آزاد شد. البته آزادی جو به صورت مشروطه. قراره که به زودی دادگاه جدیدی برگزار بشه و نتایج آزمایشات دی ان ای و اعتراف ترومن رو در نظر بگیرن، بعد اون موقع قاضی نظر نهایی رو در مورد آزادی جو بده. تا اون موقع جو باید خیلی مراقب سلامتیش باشه. میگن کرونا برای بیماران قلبی خطرناکه. چیزی که شنیدید 19 اپیزود رافکست بود که تو اردیبهشت 99 منتشر شده. رافکست رو تو شبکه‌های اجتماعی مختلف توییتر، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید. نقد و نظر و پیشنهاد و انتقادی هم اگه داشتید به من بگید. سایت رافکست هم حتما دنبال کنید. مطالب تکمیلی رو توی سایت منتشر می‌کنم. و اینکه اگر از شنیدن این اپیزود لذت بردید به دوستانتون هم معرفیش کنید. مرسی از شما و مرسی از اسپانسر این قسمت از رافکست نت‌نگار. ممنون که تا پایان با من همراه بودید.